و شما شنوندگان گرامی، ساعت 7:30 صبح است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. امروز شنبه 27 میزان سال 1392 هجری شمسی برابر است با 19 ماه اکتبر سال 2013 میلادی. در این مجله خبری لابر خبرهای افغانستان و جهان گزارش های داریم در مورد تلفات حمله انتحاری روز گذشته در کابل، استفاده اطفال در اعمال شاقه در ترکمنستان و گزارش های دیگر. قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان. در آغاز سرخط خبرها، در حمله انتحاری دیروز در کابل دو تن به شمول یک زن کشته شدند. رئیس جمهور کرزی روز دوشنبه به تاجکستان می رود. جی جانسون به حیث وزیر امنیت داخلی امریکا معرفی شد. تفسیر خبرها، مقام های افغان می گویند که یک بم جاگذاری شده در نزدیک کمپ به نام گرینلج در حومه شرقی کابل انفجار داده شد. در خبرنامه وزارت داخلی افغانستان گفته می شود که در این حمله دو نفر به شمول یک زن کشته و 4 تن دیگر به شمول 3 کودک زخمی شدند. طالبان مسئولیت این حادثه را به عهده گرفتند. در این مورد تا دقایق بعد معلومات بیشتر خواهیم داشت. اداره مبارزه با حوادث طبیعی در افغانستان از جامعه جهانی کمک خواست تا بتواند به آن خانواده هایی که در جریان زمستان در نتیجه آفات طبیعی به جا می شوند کمک کند. معاون این اداره محمد اسلم سیاس برای رادیو آزادی گفت که یک مقدار کمک های عاجل از سوی دولت افغانستان تهیه شده، ولی جامعه جهانی هم باید در این ساحه سهم بگیرد.
ما از جامعه جهانی تقاضای وایی است که در قسمت کاهش خطرات حوادث، در قسمت پاسخگویی به حوادث ما را کمک بکنن، در قسمت پاسخگویی به حوادث تا ای که ما بتانیم خطرات به حد اقل برسانیم.
اداره مبارزه با حوادث طبیعی در حال جامعه جهانی خواهان کمک شده است که در ماهای اخیر به خاطر سرازیر شدن سیلاب‌ها در افغانستان در حدود 150 نفر کشته و تعداد دیگر بی سرپناه شدند. قرار است رئیس جمهور افغانستان روز دوشنبه در یک مسافرت رسمی به تاجکستان برود. اوستا خبرنگار خبرگزاری تاجکستان گزارش داده است که حامد کرزی با همتای تاجک خود امام علی رحمان ملاقات میکند و همچنان دو طرف سندهای همکاری دو جانبه را امضا خواهند کرد. جزئیات در این باره هم بعد از چند دقیقه به نشر میرسد. ایالات متحده موافقت را بین پیمان ناتو و رومانیا ترتیب داد که به اساس آن یک قرارگاه در بحیره سیا برای انتقال عساکر آمریکایی که افغانستان را ترک می‌کنند استفاده خواهد شد. به اساس این موافقت ایالات متحده پروازها را از قرارگاه منس قرقیزستان به قرارگاه در رومانیا انتقال می‌دهد. قرارداد ایالات متحده برای استفاده از منس در ماه جولای سال 2014 به پایان می‌رسد. ایالات متحده و اکثر متحدین آن در نظر دارند که بخش اعظمی قوای خود را تا ختم سال 2014 از افغانستان خارج می‌کنند. ادامه اخبار. وزارت خارجه آمریکا میگوید که وزیر خارجه این کشور جان کری قرار است روز یکشنبه در واشنگتن با صدراعظم پاکستان نواز شریف ملاقات نماید. این ملاقات که قبل از آغاز سفر آقای کری به اروپا صورت میگیرد، آغاز سفر مقامات بلند رتبه پاکستانی به ایالات متحده در سال جاری میباشد. نواز شریف قرار است روز چهارشنبه 23 اکتبر در قصر سفید با رئیس جمهور باراک اوباما نیز ملاقات کند. نواز شریف در ماه می صدراعظم پاکستان انتخاب شد و اداره رئیس جمهور اوباما از حکومت وی حمایت میکند. در مذاکرات بین نواز شریف و مقامات آمریکایی موضوع افغانستان در آستانه بیرون شدن قوای خارجی از این کشور، مبارزه با تروریسم، حملات جنجال برانگیز طیاره‌های بی پیلوت آمریکا بر علیه افراط‌گرایان در پاکستان و تلاش‌ها برای تقویه اقتصاد پاکستان شامل می‌باشد. باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا جی جانسون را برای احراز کرسی وزارت امنیت داخلی ایالات متحده معرفی کرده است. اگر از سوی سنای آمریکا تایید شود، جانسون جایگزین ران بیرز خواهد شد. اوباما در مورد توانایی های جانسون میگوید:
جی has a deep understanding of the threats and challenges facing the United States.
جی در مورد تهدیدها و چالش هایی که متوجه آمریکا هستند درک عمیق دارد. او به حیث حقوقدان برجسته پنتاگون در طرح و تطبیق بسیاری از پالیسی هایی که کشور ما را مسئول نگه داشته کمک کرده است، به شمول موفقیت ما در زمینه مختل ساختن هسته مرکزی القاعده در مناطق قبایلی پاکستان. در دوره نخست ریاست جمهوری اوباما، جانسون به حیث حقوقدان برجسته وزارت دفاع آمریکا کار میکرد. در این سمت او در مورد افزایش حملات طیاره‌های بی پیلوت در کشورهای مثل افغانستان، پاکستان، عراق و یمن صلاحیت حقوقی داشت. لبنان اظهار می‌دارد که نو تبعی شیعه این کشور که تقریباً یک سال قبل توسط شورشیان سوریه ربوده شده بودند، آزاد شدند. وزیر داخلی لبنان مروان شاربل اظهار داشت این افراد از سوریه به کشور همسایه ترکیه انتقال داده شده و از آنجا به زودی به لبنان می روند. این گروه در ماه می سال 2012 در حالی که به سمت زیارتگاه های اهل تشیع به ایران در حرکت بودند ربوده شدند. نظر به یک خبر دیگر، دو پیلوت شرکت هوایی ترکیه که در ماه آگوست در لبنان ربوده شدند قرار است آزاد شوند. این پیلوت ها قرار معلوم در یک کوشش برای فشار به مقصد رهایی نو ربوده شده لبنانی در سوریه گروگان گرفته شدند. ایران و گروه شیعه های حزب الله از لبنان از حکومت بشار الاسد در جنگ علیه شورشیان در سوریه حمایت میکنند و ترکیه حامی شورشیان ضد رژیم سوریه میباشد. با مقامات آمریکایی یک تبعی 25 ساله آمریکا را به اتهام این که میخواست به یمن رفته و با شاخه القاعده در شبه جزیره عرب همراه شود دستگیر نمودند. آلونزو زیا که بر بیگناهی خود پافشاری میکند بعد از آن که روز جمعه در خانهش در لانگ آیلند نیویورک دستگیر شد بدون ضمانت به توقیف فرستاده شد. او به توطئه ارتکاب قتل در یک کشور خارجی، تلاش برای حمایت از تروریستان و ایجاد موانع در راه عدالت متهم است. پایان اخبار.
سلام خدمت تمامی شنوندگان رادیو آزادی، اینک توجه فرمایید به گزارش وضعیت آب و هوای پایتخت و چند شهر بزرگ کشور که به اساس پیشبینی اداره بین المللی هواشناسی در 12 ساعت آینده پیشبینی شده است. کابل آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 23، پایین‌ترین 6. قندهار آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 29، پایین‌ترین 8. هرات آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 29، پایین‌ترین 12. مزار شریف آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 26، پایین‌ترین 10. و سرانجام شهر جلال آباد آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 29، پایین‌ترین 15.
خبرهای افغانستان و جهان و پیشگویی وضع جوی بعضی از شهرهای افغانستان را از رادیو آزادی شنیدید. ساعت 7:37 دقیقه صبح است. در ادامه برنامه این مطالب برای نشر آمدند. حمله دیروز در کابل قرارگاه گرین ویلج را که خارجیان در آن به سر می‌برند هدف قرار داد. بسته شدن سفارت آلمان در افغانستان چه عواقبی در پی دارد؟ یک کارشناس میگوید
بالای مسائل اقتصادی روی مسائل بازار، مسائل خرید فروش، مسائل داد و طلب معاملات تاثیر سو منفی دارد.
مرور بر مطالب مربوط به افغانستان در بعضی از روزنامه‌های غربی. اداره مبارزه با حوادث در افغانستان خواهان کمک‌های جامعه جهانی در آستانه زمستان میباشد. یک مقام این اداره میگوید
بیشتر نیاز به مواد غذایی، مواد سوختی، مواد غیر غذایی این را تقاضا داریم.
در ترکمنستان هنوز هم از اطفال در کارهای شاقه استفاده می شود و صحبت از سلسله رنگ‌های زندگی
و فعلا سربتنیار مردم تقاضا میکنه که زیادتر دراستر باشد. چیزی که خوش مردم از ماموار عرضه میکنه به مردم.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، میپردازیم به اولین مطلب این برنامه. یک حمله انتحاری شامی دیروز بخش از شهر کابل را لرزان. مقام های امنیتی میگویند که یک موتر بمبگذاری شده در نزدیکی یک کمپ که توسط خارجی ها استفاده میشود منفجر شد. مصطفی صدیقی با جزئیات بیشتر.
انفجار و بدنبال آن تیراندازی آرامش حومه شرقی کابل را برهم زد. مقام های امنیتی می گویند که هدف بمبگذار انتحاری کاروان موترهایی بود که از نزدیک کمپ گرین ویلج می گذشت. اما جنرال محمد ظاهر قماندان امنیه کابل به رادیو آزادی گفت که هدف کمپ گرین ویلج بوده است. کمپی که از استحکامات امنیتی قوی برخوردار است و صدها خارجی به شمول دیپلمات‌ها و کارمند دان سازمان ملل متحد از آن استفاده میکنند.
منظور از این انتحاری ها امی کمپ بوده و کمپ است که بیشتر مسائل اکمالاتی و لوجستیکی رو باقی داد. در این وقتی که روزای خوشی است، روزای جشن است، عید است، در تو روزا مثلا اینا فامیلای ملکی را، مردمای ملکی را در خاک و خون میشانند.
در مورد شمار تلفات حادثه شام دیروز خبرهای زد و نقیز می رسند. وزارت داخله افغانستان در یک خبرنامه ضمن تقبیح این حمله گفته است که در آن دو غیر نظامی به شمول یک خانم کشته و چهار نفر دیگر به شمول سه کودک دختر زخمی شدند. جزئیات بیشتر در این مورد در حال آمدن است. در خبرنامه آمده است که وزیر امور داخله افغانستان این عمل وحشیانه غیر اسلامی و غیر انسانی دشمنان قسم خورده مردم افغانستان را به شدت محکوم کرده است. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی طالبان، مسئولیت این حمله را به عهده گرفته است. شاهدان عینی گفتند که پس از انفجار صدای تیراندازی هم شنیده شد و از محل حادثه شعله‌های آتش به هوا برخاستند. یک شاهد عینی در محل به رادیو آزادی میگوید:
روان دوکان پلو چه دغه انفجار آواز مو اوریدو، وقتی می انفجار آواز و اوریدو چوم لیدل دیو لمبه پورته شو، لمبه پورته شنور گردونه او چی شینخ کار در من دړار دغه خانه را نه.
نیروی بین المللی کمک به امنیت یا ISAF این حمله را تایید کرده و گفته است که یک فرد دشمن کشته شده است. به اساس یک گزارش، کمپ گرین ویلج در ماه می پارسال هم توسط یک بمبگذار انتحاری مورد حمله قرار گرفت که در آن شمار از محافظان افغان آن کشته شدند، اما باشندگان داخل کمپ در امان ماندند. کمپ گرین ویلج در مسیر جاده اصلی قرار دارد که کابل را به جلال آباد وصل می کند.
امکانات موجود نیست در افغانستان به خاطر از اینکه فقر فعلا دامه جامعه افغانی را گرفته.
الله قد آن ما اینا را جز القاعده معلومات نداره.
بله بله آقای بشر دوست، من میخواستم کمی پرسش شما را مطرح کنم.
یک جمله دیگه من میخواستم بگم.
یکی از خاطرهای خوش من هست روزی که برای اولین بار بعد از حادثه 11 سپتامبر به مکتب رفتم.
زیر آسمان کبود، شنبه ها از ساعت 3 تا 5 با وقت کابل.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، برنامه در زیر آسمان کبود را که امروز از ساعت 3 تا 5 به نشر میرسد فراموش نکنید. برنامه را ادامه میدهیم. شماری از کارشناسان افغان مسئول شدن سفارت آلمان در کابل را ضربه محکمه بر حکومت افغانستان میخوانند. به باور آنان این مسئله می تواند روی مسائل سیاسی، امنیتی و اقتصادی کشور تأثیرات منفی در پی داشته باشد. در این حال برخی از کارشناسان این اقدام آلمان را سبب ایجاد نگرانی و اضطراب میان مردم دانسته و می گویند که قبل از توسل به این اقدام باید حکومت افغانستان در جریان قرار داده می شد. شرح بیشتر از سحر لیوال.
به باور برخی از آگاهان امور، مسدود شدن سفارت آلمان در کابل به سبب تهدیدات جدی امنیتی می تواند حاکمیت حکومت افغانستان را زیر سوال قرار دهد. به گفته آنان این مسئله ضربه محکم به حیثیت افغانستان در سطح ملی و بین المللی پنداشته می شود. احمد سیدی، یکی از این آگاهان، به روز جمعه در صحبت با رادیو زودی گفت که مسدود شدن سفارت آلمان در کابل می تواند پیامدهای ناگوار سیاسی، اقتصادی و امنیتی داشته باشد.
بستر سفارت ها در وضعیت موجود به افغانستان ضربه بزرگی است برای حکومت افغانستان، بلاخره برای حیثیت بلی و ملی افغانستان. وقتی که سفارت یک کشوری فعال نباشه، روابط دیپلماتیک رفت آمد نباشه، طبعا کمک های اقتصادی، نظامی، سیاسی از اونم به چالش مواجه میشه و افغانستان و مشکلات زیادتری روبرو میشه.
این نگرانی ها پس از آن مطرح میگردند که گزارش ها در مورد مسدود شدن سفارت آلمان در کابل از سوی وزارت خارجه آلمان به روز جمعه تایید شد. علت بسته شدن سفارت آلمان در کابل تهدیدات جدی امنیتی خوانده شده است. مسئولین وزارت خارجه افغانستان در خصوص مسدود شدن سفارت آلمان در کابل تبصره نکردند. در این حال شماری از کارشناسان از اقدام حکومت آلمان مبنی بر مسدود ساختن سفارت این کشور در افغانستان انتقاد کرده و میگویند که این اقدام باید در هماهنگی با حکومت افغانستان صورت میگرفت. متیولا خروتی، یکی از این آگاهان، به رادیو آزادی گفت بسته شدن سفارت آلمان در افغانستان میتواند سبب ایجاد نگرانی های میان مردم و به میان آمدن روحیه منفی در میان نیروهای امنیتی افغان شود.
بالای مسائل اقتصادی، روی مسائل بازار، مسائل خرید فروش، مسائل داد و طلب، معاملات پولی، معاملات تجارتی تاثیر سو منفی دارد. بنان مسدود کردن سفارت جرمنی در افغانستان تاثیرات بسیار منفی سو بالای وضع امنیتی افغانستان و بالای وضع اقتصادی، تجارتی و سیاسی کشور ما دارد. من اینا را به جانب میدادم، اما اگر اینا هماهنگ میکردن با دولت افغانستان و بالای نیروهای امنیتی افغانستان حساب میکردن، نیازی نبود که اینا بیرق سفارت خود پایین کنند و دروازه سفارت خود ببندند.
آلمان یکی از کشورهای بزرگ کمک کننده افغانستان است که در بیش از 10 سال گذشته در کنار کمک ها در بخش های بازسازی و اقتصادی در تجهیز اردوی ملی افغانستان نیز کمک های تکنیکی و مالی زیادی را انجام داده است. آلمان و افغانستان سال گذشته پیمان همکاری های استراتژیک را با هم امضا کردند.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید شنوندگان گرامی. ساعت 7:45 صبح است. توجه کنید به سرخط خبرها. مقام های افغان میگویند که یک بم گذار انتحاری موترش را در نزدیک کمپ به نام گرینولج در حومه شرقی کابل انفجار داد. طالبان مسئولیت حادثه را با عهده گرفتند. اداره مبارزه با حوادث طبیعی در افغانستان از جامعه جهانی کمک خواست تا بتواند به آن خانواده هایی که در جریان زمستان در نتیجه آفات طبیعی بی جان شوند کمک کند. قرار است رئیس جمهور افغانستان روز دوشنبه در یک مسافرت رسمی به تاجیکستان برود. ایالات متحده موافقتی را بین پیمان ناتو و رومانیا ترتیب داد که به اساس آن یک قرارگاه در بیر ایسیا برای انتقال عساکر آمریکایی که از افغانستان می‌روند استفاده خواهد شد. وزارت خارجه آمریکا میگوید که وزیر خارجه این کشور جان کری قرار است روز یکشنبه در واشنگتن با صدراعظم پاکستان نواز شریف ملاقات نماید. باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا جی جانسون را برای احراز کرسی وزارت امنیت داخلی ایالات متحده معرفی کرده است. لبنان اظهار می‌دارد که 9 تبعه شیعه این کشور که تقریباً یک سال قبل توسط شورشیان سوریه ربوده شده بودند آزاد شدند. وزیر داخله لبنان مروان شاربل اظهار داشت این افراد از سوریه به کشور همسایه ترکیه انتقال داشته و از آنجا به زودی به لبنان می‌روند. مقامات آمریکایی یک تبعه 25 ساله آمریکا را به اتهام این که می‌خواست به یمن رفته و با شاخه القاعده در شبه جزیره عرب همراه شود دستگیر نمودند. و به اساس گزارش های یکی از مردان مسلحی که بر یک فروشگاه در کینیا حمله کرده بود یک تبعه نروژی شناسایی شده که در سومالیا تولد شده بود. سرخط خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید شنوندگان گرامی. حالا ستار فروغ مروری دارد بر بعضی از مطالب مربوط به افغانستان در روزنامه های غربی.
روزنامه واشنگتن پست در شماره اخیر خود مطلبی دارد در مورد وسایل فرسوده و نارسایی در قسمت لوجستیک در اردوی ملی افغانستان. روزنامه در بخش از این مطلب خود می نویسد با فرارسیدن پایان فصل جنگ واحدهای خسته و جنگ دیده اردوی ملی افغانستان تجهیزات و وسایل جنگی خود را تفتیش می کنند که اکثریت آنها مانند پارچه های آهن در قرارگاه ها انبار شدند. موترهایی که با بم تخریب شدند، لاری‌های نظامی که هدف راکت انداز قرار گرفتند، انتظار ترمیمند. به نوشته روزنامه عساکر افغان خودشان توان ترمیم و یا تبدیل این وسایل را ندارند. در مناطق دوردست در حدود 75% وسایل سیار حربی از کار باز مانده و تعداد زیرپوش‌ها به اندازه کم است که عساکر بعضاً 20 ساعت را می‌روند تا از یک قرارگاه به قرارگاه دیگر برسند. واشنگتن پست می‌افزاید از سالها به این سو قوای آمریکا این وظیفه را به عهده گرفته بود، اما در یک مرحله حساسی که مسئولیت امنیت افغانستان به قوای خود این کشور انتقال می کند، امریکایی ها ترمیم وسایل جنگی قوای امنیتی افغانستان را متوقف ساختند. مقامات امریکا می گویند که به اساس برنامه انتقال مسئولیت ها محول کردن امور امنیتی افغانستان به قوای خود این کشور اجتناب ناپذیر است. اما به نوشته واشنگتن پست مراحل انتقال در افغانستان رشد نکرده و وزارت دفاع افغانستان هنوز هم با فساد اداری روبرو است که رساندن مهمات و اکمالات را به جاهایی که ضرورت است مشکل می سازد. روزنامه می افزاید رای حل این است که قوای ناتو همکاری خود را در اکمال قوای افغان ادامه بدهد تا سربازان افغانی تجربه کافی برای ترمیم وسایل خود کسب کنند. مجله اکونومیست در شماره اخیر خود در مورد حملات تیاره‌های بی پیلوت آمریکا در مناطق سرحدی پاکستان با افغانستان مطلب را به نشر رسانده که در بخش آن می‌نویسد. در سروه‌ها چنین نشان داده می‌شود که اکثریت مردم پاکستان با حملات تیاره‌های بی پیلوت آمریکا بر مناطق قبایلی پاکستان مخالفت دارند، اما تعجب آور این است که در حقیقت تعداد زیاد مردم این منطقه خواهان دوام این حملاتند. در یک نظرسنجی که صورت گرفته است 52% سوال شدگان گفتند که حملات تیاره های بی پیلوت دقیقند و 69% آنها به این نظرند که حملات تیاره های بی پیلوت شورشیان و افرادگرایان را تضعیف کرده است. یک تعداد مردم در منطقه وزیرستان گفتند که در حملات تیاره های بی پیلوت افرادگرایان کشته می شوند که دست آنها به خون مردم ملکی و بیگناه آلوده است. از این رو به گفتی آنها این حملات باید ادامه داده شود. اما مشکل این است که هیچ کس این نظر خود را برملا نمی سازد، زیرا همه از تهدید افرادگرایان می ترسند.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، زمستان در راه است و افغانستان امسال به کمک بیشتر جهان نیاز دارد. این را یک مقام ارشد اداره مبارزه با حوادث طبیعی میگوید. سیلاب ها و آفات طبیعی دیگر در چند ماه گذشته جان ده ها تن را گرفته و صدها تن دیگر را بی خانه ساخته است. مصطفی صدیقی در این رابطه جزئیات بیشتر دارد.
با نزدیک شدن زمستان امسال، نیاز افغانستان به کمک‌های جامعه جهانی نسبت به سال‌های گذشته افزایش یافته است. این را اداره مبارزه با حوادث طبیعی می‌گوید. محمد اسلم سیاس، معاون این اداره، برای آزادی می‌گوید بارقدر کمک جامعه جهانی نیاز است که این اداره بتواند در حالات عاجل با 300 هزار خانواده کمک غذایی و غیر غذایی بکند.
ما از جامعه جهانی تقاضای بایی است که در قسمت کاهش خطرات حوادث، در قسمت پاسخگویی به حوادث ما را کمک بکنند. در قسمت پاسخگویی به حوادث بیشتر نیاز به مواد غذایی، مواد سوختی، مواد غیر غذایی این را تقاضا داریم تا ای که ما بتانیم خطرات به حد اقل برسانیم.
به گفته سیاس، دارو، خیمه، وسیله های جستجو و نجات از جمله نیازمندی های مهم غیر غذایی استند. در چند ماه آخر، سیلاب و آفات طبیعی عمدتاً در مناطق شرقی و مرکزی افغانستان بیش از 1.5 نفر را کشت و هزاران تن دیگر را بی‌خانه ساخت. تنها در ولسوالی سروبی مقامات گفته بودند که بیش از 200 خانه خراب شدند. از ویران شدن صدها جریب زمین زراعتی هم گزارش شده بود. شمار زیاد از سیلاب زدگان شکایت می کردند که حکومت با آنان به موقع کمک نکرده بود یا اینکه اقدام های حکومت بسیار ضعیف بودند. شنونده های رادیو آزادی با گذاشتن پیام های رادیویی هم همواره در این مورد شکایت کردند. یکی از این شنوندگان از ولسوالی شورتپه بلخ از خراب شدن ده ها خانه در اثر خیزش آب دریای آمو در شمال کشور شکایت میکند و میگوید که کس بدادشان نرسیده است.
دریای آمو در قریه توقعی، در منطقه شیخ و در منطقه چقر، در منطقه ارباطر تقریبا 200 فامیل بی خانه کرده. ما از رادیو تقاضا می نماییم که صدای ما را به جهان پخش نموده مشکلات ما مردم را رفع بسازد که ملل متحد و یا اشخاصی که به این حوادثات طبیعی که کمک می کنند به این منطقه ما کمک نمایند. ما خواهان کمک و همکاری ایشان هستیم.
اداره مبارزه با حوادث طبیعی افغانستان در حال از نیاز به دریافت کمک بیشتر جامعه جهانی در جریان امسال سخن میگوید که نیروهای بین المللی تحت امر ناتو در حال پایان دادن ماموریت نظامیشان در این کشور هستند. این نگرانی موجود است که با خروج بسیاری از نظامیان خارجی از افغانستان در پایان سال 2014 میلادی کمک های جامعه جهانی هم با این کشور کاهش یابند. اگر دموکراسی نمی بود،
استبداد نمی بود،
مردم تماما در تاریکی میمانند،
رسانه آزاد نمی شد،
مکتب دخترا نمی بود، سرنوشتشان تاریک می بود.
رادیو آزادی، حامی دموکراسی.
کودکان در ترکمنستان امسال نیز به جمع‌آوری محصولات پنبه به کار گماشته شدند. در چند سال گذشته به نظر می آمد که ترکمنستان به قوانین این کشور در رابطه با منع استفاده از کودکان برای جمع‌آوری محصولات پخته پابند است. مرکز خبری رادیو آزادی در این مورد گزارش دارد که فشرده آن را از مقیم نائب می‌شنوید.
در این روزها فصل جمع‌آوری محصولات پنبه در ترکمنستان رسیده و کشتزارهای پنبه در ولایت لیباب در سرحد بین ترکمنستان و ازبکستان پر از مردمانی هستند که به این کار شاقه می‌پردازند. تعدادی از آنها مانند دخترک 10 ساله که با خواهر کمتر از عمر خودش در کنار لوله بزرگ پنبه جمع‌آوری شده به چشم می‌خورند، خردسال هستند. از این دختر پرسیده شد که چه مقدار پنبه جمع‌آوری کرده است. جواب او این بود: روزانه 27 تا 31 کیلوگرم پنبه جمع‌آوری می‌کنم و هر کیلوگرم برایم 1000 منات پول پرداخته می‌شود. هزار مناد معادل 4 افغانی می شود. مطابق قوانین ترکمنستان استفاده از کودکان برای جمع‌آوری محصولات پنبه غیر قانونی است. اما تا کنون هم این دختر با ده‌ها تن از کودکان دیگر از مکتب پیشتر رخصت می شوند و از طرف مقامات دولتی جهت جمع‌آوری پنبه به مزارع آورده می شوند. حالیوف خبرنگار رادیو آزادی که در اوایل ماه گذشته از این مزارع دیدن کرد می گوید امسال تعداد زیاد اطفال در جمع‌آوری محصولات پنبه سهم گرفتند. اما تا کنون مشخص نیست که چرا امسال بار دیگر این کودکان به این کار شاقه کشانیده شدند. آلیوف می گوید مردمان محل به این باورند که مقامات بخش زراعت ترکمنستان از ترس بارانهای موسمی که به کیفیت پنبه صدمه می زند دست به این کار زدند. اما تایید این شایعات تقریبا ناممکن به نظر می آید زیرا مقامات ترکمنستان در این مورد چیزی نمی گویند. ترکمنستان یکی از 9 کشور بزرگ تولید کننده پنبه در جهان به شمار می رود و پنبه خام، پارچه های پنبه و لباس های پنبه بعد از نفت و گاز طبیعی دومین قلم صادراتی این کشور را تشکیل می دهند. اما مقامات ترکمنستان این را نیز می دانند که اگر خریداران غربی کار کودکان را با محصولات پنبه در این کشور ارتباط دهند، ترکمنستان از تحریم های مشابه که بر کشور همسایه آن ازبکستان وضع شده صدمه خواهد دید. سفر مراد نیازوف رئیس جمهور سابق ترکمنستان در فوریه سال 2005 میلادی فرمان را امضا کرد که بر اساس آن کودکان اجازه کار را نداشتند. این اقدام از سوی اداره یونیسف یا حمایت از کودکان سازمان ملل متحد استقبال شد. قربان قلی بردی محمدوف رئیس جمهور فعلی ترکمنستان نیز اجرای این قانون را در سال 2008 میلادی تکرار کرده کار اجباری کودکان و مسئولان پوهنتون‌ها را در سکتور زراعت منع کرد. وزارت خارجه آمریکا به خاطر بهبود در سابقه کار کودکان از ترکمنستان ستایش کرد و در سال 2012 میلادی گفت وزارت عدلیه ترکمنستان در تطبیق این قانون اقدامات مؤثری را انجام داده است. اما گروه های حقوق بشر این پیشرفت ترکمنستان را مورد سوال قرار دادند. کمیته حقوق بشر یک اداره ناظر متشکل از 18 متخصص مستقل سازمان ملل متحد در مورد ارزیابی سال 2012 ترکمنستان درباره گزارش ها روی کار کودکان در مزارع پنبه ابراز نگرانی کرد.
رنگ های زندگی.
اسم خوجا زبیولا، یکی از دکانداران مشعل بزنس سنتر.
خودت چه مصرف چی کار هستی؟
من لباس های زنانه را عرضه میکنم به مشتریان عزیز.
کدام نوع لباس ها در فعلا در کابل مروج است، یعنی مد شده مردم را میخرن؟
زیافتر سرپتلونی هاست که ساخت چین است و فعلا سرپتلونی ها مردم تقاضا میکنه که زیافتر دراستر باشه و از همون سرپتلونی هایی که به حساب چیزی که خوش مردم از ماموار عرضه میکنیم با مردم.
چند نوع لباس ایجا آوردین برای فروش؟
تقریبا در حدود 20 نوع لباس هست.
از نو سره که جا میاریم برای فروش، از کجا میایه و ساخت کجا هست؟
اکثریت ساخت چین است و لباس های چینی که از باز کوالیتی متفاوت داره، لباس هایی است که مردم تقاضا زیادتر از لباس هایی میکنن که به حساب هم کوالتیش خوبش باشه و هم ارزانتر با مردم،
یعنی نخی باشه؟
بله، یا نخی باشه.
قیمت ها باز چطور است؟ مثلا یک جور لباس را که خانم ها میگیرن در حدود چند است؟
این لباس های سرپتلونی دیگر از 500 گرفته است تا تقریبا 2500 تا 3000.
چطور از باز فروشاتتون؟ روزانه چند جور لباس سودا میکنید؟
خوب است الحمدلله، روزانه 15-20 جور لباس سودا میکنید.
این دکان کرامیتی باز؟
ها طبعا این دکان کرایی است.
ها چطور از باز قیمت ها، یعنی مصارف دکان و خرج خانه و یارو پوره میکنه؟
خوب است الحمدلله، خدا رو سپاسگزار هستیم. چیزی که به حساب خوب برام میاد، اگر کم میاد زیاد میاد خداوند میگه کم روزی میکنه و بی روزی نه.
با بعضی از فروشنده ها یا کسایی که دکان و بعضی شرکت ها دارن که صحبت های داشتیم، اونا گفتن که فروش قدر نیست، مردم نمیخره. از خود چطوره؟
خب نظر به خود چی انسان است که هر انسان نظر به قناعتش است. اگر یک انسان از قناعت زیافتر داره، یک انسان از کم و قناعت میکنه، انسان همیشه کوشش کنه قناعت کنه. اگر خداوند برش کم داد، دم کم خود قناعت کنه و اگر زیاد داد، دم زیاد خود. نسبت به سابق بسیار تفاوت آمده. خب مگر باز هم خدای خود سپاس میگیم که نسبتا شکر است الحمدلله.
برای آوردن صلح در افغانستان چی کنیم؟ خدا چی نظر داری؟
خب همیشه خداوند صلح خیر گفته، انسان زیادتر کوشش کنه که نجات پرسی نکنه و همه گیره به حساب من حیث برادر خود بدانه و نباید به حساب نجات پرستی کنیم. اینمی یک به نظر شخصی ما یگانه رای است که زودتر سال میاد.
بسیار زیاد تشکر.
تشکر از خودت.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید شنوندگان گرامی. در همین جا این مجله خبری هم به پایان میرسد. در برنامه بعدی احمد شبر میزبان شماست. خوش آمدین احمد.
سسمی عباس مننه تاسوست